بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر همه عزیزان و بزرگواران. چندی یک کتابی چاپ شده به عنوان سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی، محضر حجت الاسلام و المسلمین و شیخ محمد علی تولایی رسیدیم تا نگاهی داشته باشیم به محتوای این کتاب که در واقع نقدی است بر آثار علامه حسینی تهرانی رضوان الله علیه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون استاد.
علیکم سلام و رحمت الله. بنده در خدمتم.
بخش اول کتاب پرداخته به آراء سیاسی علامه. خواستم نظر شما رو بدونم اگه مطلبی دارید قبل از شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده این کتاب رو از موقعی که چاپ شد، حالا قبلش هم فکر کنم به صورت پی دی اف در فضای مجازی منتشر شده بود، اصلا دوران تورق کرده بودم و خب بخشاشو دیده بودم و حالا بعدش هم که چاپ شد به صورت مفصل تر با این کتاب آشنا شدم. راستش این کتاب به خودی خود به دلایل متعددی که حالا رفته رفته چقدر جلوتر بریم در نقد و بررسی این کتاب مشخص میشه، چندان ارزش اعتبار علمی نداره که بخواد نقد بشه. یعنی یک کتابی رو شما وقتی در یک فضای علمی میخواید نقد کنید، باید یک حداقل‌های علمی رو اون کتاب احراز کرده باشه که بخواد مورد نقد قرار بگیره. این کتاب دلایل متعدد فاقد اونهاست، یعنی در موارد متعددی بی‌تقوایی‌های علمی در این کتاب شده، مطالبی رو تقطیع کردن، نمونه‌هاش رو حالا عیناً خدمت سروران نشون خواهیم داد که مطالبی رو تقطیع کردن، سر و ذیل مطالبی رو زدن، بخشی از مطالب رو صرفا نقل کردن از بخش نقل بخش اصلی مطالب، حالا به هر دلیلی منصرف شدن یا تحلیل درستی نسبت به مطالب نقل شده خب نداشتن، مثل سایر آثار مخالفین عرفان که عمدتاً از دقت بی‌بهره‌ن. اینها هم در مواجهه با کلمات مرحوم علامه تهرانی اون دقت کافی رو مبذول نداشتن. منتها بالاخره وقتی که در فضای جامعه یک سوالی مطرح میشه، ولی اینکه این سوال مخاطب چندانی هم نداشته باشه، رسالت های حوزه های علمی یکی اینه که این سوالات رو پاسخ بده و در برابر اینها بیسته. شما حالا قبل از ورود به کتاب فهرست مطالب این سروران بزرگوار ما هم نگاه کنید، در مقدمه اشاره میکنم که نوشتار حاضر در 4 بخش نظریات علامه تهرانی را مطرح مینماید. بخش اول آراء سیاسی، بخش دوم بررسی داستانها و حکایتها، بخش سوم آراء معارفی و بخش چهارم هم نگاهی به کتاب نور مجرد که سجلی است تألیف حضرت آیت الله حسینی تهرانی آزاده ارشد مرحوم علامه، که خب به عنوان یادنامه علامه تهرانی در اختیار قرار گرفته. وقتی یک کتابی اصلا با این چینش میاد و مسائل رو مطرح میکنه و اولین بحثی که در کتاب مطرح میشه، نظر علامه تهرانی در برابر درباره مقام معظم رهبری دامت برکاته. این مشخصه که از اول یک قصد و غرضی پشت این کتاب بوده و یک نیتی هم وجود داشته. حالا انشاءالله به بحث آراء سیاسی برسیم، مفصل‌تر توضیح خواهیم داد که اینها چه اشتباهاتی رو، یعنی حداقل حمله به صحتش در بعضی موارد اینه که اشتباهاتی رو مرتکب شدن، چون عجله داشتن در نشر کتاب فرصت نکردن یک صفحه قبل و بعد مطالب هم بخونن. اما خب این ساختار کتاب علمی نیستش، هرچند خب حالا بالاخره وظیفه اهل علم هستش که شبهات و سوالات رو پاسخ بدن، به خصوص سوال مرحوم علامه تهرانی که به یک معنا بحث شخصیشون هم مطرح نیست. ایشون طلایه‌دار و پرچم‌دار مکتب عرفانی فقاهتی شیعه نجف هستن و خب امروز جزء معدود افرادی هستن به تعبیر مقام معظم رهبری که علاوه بر فقه اصغر و اجتهادات در علوم متعارف حوزوی و استنباط احکام از منابع دینی، به فقه اکبر که از مقوله شهود هم هست دست پیدا کردن. خب امروز تشنگان وادی عرفان و معنویت، یکی از اشخاصی که بخوام به دنبالش برم و مطالب رو از اون اخذ کنن، یقینا مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه هستن. خب از این جنب هم خب ایشون جایگاه ممتازی رو پیدا میکنن و همون حوزه هایی که دفاع از دین رو وظیفه خودش میبینه، چون در نگاه تحقیقی عرفان رو چیزی در مقابل دین نمیدونه، بلکه عرفان رو متن دین میدونه، وظیفه داره که خب در مقابل این شبهات هم بیسته. منتها باز قبل از ورود به بخش اول بنده اجازه میخوام از شما بگیرم و اون که در مقدمه علت اصلی تألیف این کتاب رو توسط حالا دو مؤلف محترم ذکر کردن که گفتن ایشان از پایه‌گذاران تصوف در حوزه علمیه مشهد میباشن که با تألیفات و آثار خود عده‌ای از طلاب و دانشجویان علوم دینی و گروهی از مردم عادی را جذب عقاید صوفیه نمود. این ادعا راستش که دایی اصلی مؤلفان محترم بود و کاش همین مقدمه رو قبل از تألیف کتاب به چند نفر از اهل علم و تحقیق عرضه می‌کردن تا زحمت بقیه‌اش رو نخوان به این شکل متقبل بشن. باید بررسی کنیم واژه صوفیه، خب کسی که اینطوری به کار می‌بره یا داره آمدانه دنبال یک انگیزه است که خب انشالله مؤلفین از این مسئله کاملا مبرون، یا اینکه جاهل نسبت به تطور واژه صوفیه در طول تاریخ. ما لاقل در تحقیقاتی که مرسوم هستش و در دست ما هست سه اصطلاح برای صوفیه در طول تاریخ داریم. یک گروه صوفیه، و وقتی به گروهی اطلاق صوفیه میشه، یک منظور در تاریخ که این خود اصطلاح خیلی رایجی هم بوده، کسانی هستند که به این نتیجه رسیدند ما فقط صرف نماز خوندن و روزه گرفتن دینداری ما رو کامل نمی کنه. اون نمازی نماز است که واقعا معراج مؤمن باشه، اون نمازی واقعا نماز است که تنها نس فحشاء و المنکر باشه. انسان فقط اکتفا به اعمال ظاهری، این که بالاخره در وادی معذریت و منجزیت حرکت کنه و حالا عذر داشته باشه در پیشگاه خداوند که من عقاب نشم، این دینداری نیست. بله خب این هم یک سطحی از دینداری است، منتها انبیا ما رو به خداوند متعال دعوت کردن. به این که صرفا در یک مرحله توقف کنیم و به یک سری از امور دلخوش باشیم و از امور اصلی دین غافل باشیم، این دعوت انبیا نیست. دعوت انبیا به سمت خداوند متعال اینه که انسان از افق این عالم ظاهر و ماده دل بکنه، حرکت کنه به سمت خداوند متعال، حرکت کنه به سمت مقامات عالیه، برسه به اون جایی که سلمان فارسی رسید که ایمان اگر 10 درجه داشته باشه سلمان بر پله 10 ایستاده. و کاملا قرآن کریم اهل بیت علیهم السلام این فضا رو ترسیم کردن که دینداری یک مقوله تشکیکی است، یعنی مراتبی داره، ایمان مراتبی داره و مؤمنین باید تلاش کنن تا به عالی ترین حد و مرتبش برسن. حالا اون مقداری که ممکن هست و ممکنه در ادامه بحث ها و هم راجع به حد این مسئله هم صحبت بکنیم. کسانی که از افق دینداری عوامانه خارج شدن، احساس کردن که باید یک کاری بکنن، کارستان، مجاهده کنن، جهاد با نفس کنن به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به اینها در طول تاریخ صوفی گفته میشد. خب واسه همین میبینیم که بزرگانی نظیر مرحوم مجلسی اول، نظیر شیخ بهایی و خب خیلی دیگه از بزرگان، شهید اول و بخوایم اسم بریم از بزرگانی که جزو علمای مسلم جهان تشیع هستند و در این وادی به عنوان صوفی شناخته میشدن، کم نیستند. این تصوف وقتی به این بزرگان اطلاق میشه، خب کاملا معناش اینه که اینها علاوه بر ظاهر دین، باطن دین رو به اون معنای صحیح خودش که در بحث های عرفانی مطرح میشه حائز شدن و خب به دینداری عوامانه ای که عرض میکنم فقط در یک لایه باقی میمونه و به دنبال کسب مقامات عالی و اون جایی که اهل بیت برای یک شیعه خالص تعریف کردن نمیخوان برسن، به این اکتفا نکردن. این تعبیر عوامانه باز سوء برداشت نشه ازش. این ها یک اصطلاح تصوف. یک اصطلاح دیگری از تصوف داریم در طول تاریخ، فرمایش رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه، که ایشون میفرمان تصوف و عرفان به دو بال عرفان گفته میشن. چون در جای خودش خود این مسئله تحقیق شده که عرفان، علم عرفان، دانش عرفان، حالا یا اون چیزی که بهش عرفان گفته میشه در تعبیر صحیح تر، به دو شاخه تقسیم میشه که این دو شاخه به نوعی از هم متفاوتن. یکی عرفان عملی و یکی عرفان نظری. باز خود اون عرفان عملی هم به دو فضا گفته میشه، یکیش به اون فضای معروفتر عرفان عملی، اون فضاییست که شخص در وادی تصویه جان میفته، در وادی سیر و سلوک میفته، در همین وادی که حرکت کنم به اون جایی که رسول خدا و امیر المؤمنین برای من ترسیم کردن، به اون جایی که سلمان ها و ابوذر ها حرکت کردن، من برم و در اون افق قرار بگیرم. این میشود عرفان عملی که از مقوله عمله. یک عرفان عملی هم داریم شبیه اون اتفاقی که در منازل الصائرین و صد میدان و کتاب هایی از این قبیل افتاده که علم عرفان عملیه. این اصطلاح باز یک مقداری مهجورتره. و یک عرفان نظری داریم که صحبت میکنه از شهودات عارف، یعنی یک سالک الله در عرفان عملی به اون نقطه های اوج که میرسه و هر چقدر به سمت خداوند متعال که نزدیکتر میشه، دریافت‌های بیشتری پیدا می‌کنه، چیزهایی رو می‌بینه که عموم مردم نمی‌بینن، چیزهایی رو می‌شنوه که عموم مردم نمی‌شنون. و خب این بحثش در مباحث عرفانی دیگه طول و تفصیل داره اینها. مون تا اون نگاه‌های توحیدی که سالک الله در اون نهایت سیر به دست میاره، اینها رو بعضی وقتا میاد و در قالب الفاظ، در قالب علوم متداولی که در دسترس مردم هست، اینها رو به تعبیر دقیق علمی ترجمه می‌کنه. یعنی اون حال رو، اون دریافت‌های باطنی که فراتر از سنخ الفاظ هستن رو در قالب الفاظ میاد و مینگارد یا تبیین میکنه. این تبیین عارف از خودش به عنوان انسان، از جهان و از خداوند متعال، علم عرفان نظری رو تشکیل میده. مرحوم رهبر فقید انقلاب میفرمایند که بعضی جاها ما صوفیه رو باید اینطور معنا کنیم که صوفیه کسانی هستن که در وادی عرفان عملی به معنای سیر و سلوک هستن، و عرفان اون مقوله است که از جنس عرفان نظری است و از جنس این دست دانش، از جنس علم، مثل فلسفه و کلام یکی از علوم هستی شناسی شناخته میشه. این هم یک اطلاق. منطقه یه اطلاقی هم داریم که باز این در طول تاریخ عرض نمی کنم نبوده، منطقه شاید بعد از انقلاب پررنگتر شده و اون هم باز تصوف رو در مقابل عرفان قرار میده. منتها نه تصوف رو به عنوان عرفان عملی در مقابل عرفان به معنای عرفان نظری، بلکه داره میگه تصوف چیز بدی است، یک مقوله است که با شریعت نسبتی نداره و تا این واژه گفته میشه، حالا مثلا یک نهله های خاص، یک جریان های خاصی در کشور ما به ذهن متبادر میشن با یک سری اعمال خاص، و عرفان مثلا شخصیت هایی مثل مرحوم آیت الله بهجت، مثل مرحوم آیت الله قاضی در ذهن عموم متدینین مثلا این شخصیت ها تداعی میکنن. شاخصه تصوف در این اصطلاح سوم چیه؟ اینه که حالا این فرقه هایی که امروز به اسم صوفی موجود هستن، کار به بدع اینها نداریم که چگونه تشکیل شدن. واقعیت عینی امروزش اینه که دستشون از شریعت خالی است. حالا باز من حکم کلی نمی کنم، در بحث های فرق و ادیان باید به صورت جدی‌تر اینها بررسی بشه. منتها شاخصش این است که بسیاری از این جریانات آنگونه که باید و شاید به سراغ دین نرفتن، چه در مقوله احکام و حتی چه در مقوله مسائل عرفانی و فلسفی، که اتفاقا مقام معظم رهبری وقتی میخوان جریان عرفان فقاهتی شیعی نجف که جریانی است که از مرحوم آخوند ملا حسین قلی و مرحوم آستلی آقای شوشتری تکوّن پیدا کرده رو بیان و اون جریان برجستگیش رو بگن، میفهمن ویژگی اونها اینه که عرفانشون متخذ از دینه، مسائل مندرآوردی درش پیدا نمیشه. حالا اسناد این فرمایشات مقام معظم رهبری هم موجوده و سروران میتونن پیگیری بفرمان. مون تا شاخصه تصوف در این نگاه این است که آنگونه که باید و شاید تدین به خرج ندادن، چه در مسائل احکام که خیلی مسائل رو آنگونه که باید و شاید رعایت نکردن، چه در مسائل سلوکی خودشون آنگونه که شایسته و بایسته است به سراغ روایات نرفتن. تصوف و خب به خاطر اینکه آنگونه که باید به سراغ روایات نرفتن، انحرافاتی هم یقیناً پیدا کرد. حالا ایشون که می‌فرمایند مرحوم علامه تهرانی از مروجین صوفیه هستن، اگر خب حداقل اطلاعات تاریخی داشته باشن باید کاملا مشخص کنن. وقتی من میگم صوفیه اینجا مثلا داره ترویج میشه، این صوفیه کدوم صوفیه است؟ آیا اون تصوف شیخ بهایی و علامه محمد تقی مجلسی و شهید اول و بزرگانی از این قسمه که خب در آثار الا ماشاءالله مکتوب و مضبوط هستش. حالا یک نمونش کتاب شهید عارف اخیراً منتشر شده، در کتاب‌های سیره و تراجم بسیار اونها پررنگ دیده میشه که حالا مرحوم مجلسی ثانی صاحب بهار میاد و میفرماید این تهمت تصوف که پدر من میزن، پدر من اهل معنویت بودن، مثلا تصوف به این معنایی که فرقه های باطل دارن به این معنا نیستش و متشرع بودن و کاملا این تصوف بد نسبتش نسبت عدم اخذ از دینه، عدم اتخاذ دین به عنوان متن زندگیه. و خب اگر به این معناست که مرحوم شیخ بهایی داشتن، و خب همیشه میبینید نه فقط این بزرگانی که در طول تاریخ بودن، امروز هم حتی مرحوم آیت الله بهجت رهبر فقید انقلاب، حتی مرحوم معظم رهبری رو دادن رجم میکنن با این عنوان، خب این صوفی بودن که افتخار همه است. مرحوم آیت الله قاضی هم دعا میکردن جعلک الله فقیه هم صوفی، یا خدا تو رو فقیه صوفی قرار بده، به همین معنا که اهل معنویت باشی، اهل باطن باشی. خب این که هیچ اشکالی ابدا نداره. اگر تصوف هم باز معنای عرفان عملی در برابر عرفان نظریه، این هم خیلی خوبه که شخصی اهل سیر و سلوک باشه، اهل جهاد با نفس باشه، و خب در طول تاریخ خیلی هم به این معنا صوفی بودن و خب بسیار هم انسان‌های بزرگواری بودن. اگر هم به این معنای سومه، خب این نیاز به دلیل میخواد که خب چرا شما میفرمایید اینها مثلا اتخاذ از دین نکردن. کسی که آثار مرحوم علامه تهرانی، این 50 چند جلدی که تحت عنوان دوره علوم و معارف تدوین فرمودن، و آثار اساتید ایشون، اون چیزهایی که از علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله قاضی و این بزرگان به دست رسیده رو بیاد و نگاه بکنه، خب کاملا میفهمد که این یه بهتانی بیش نیست و صرف اشتراک بعضی از مباحث با بعضی از جریانات دیگه باعث نمیشه که ما بخوایم همه رو یک کاسه کنیم، چون خب یقینا اسلام هم با مسیحیت تحریف شده اشتراکاتی داره، اسلام با یهود هم اشتراکاتی داره، و به این معنا هیچ کس خب اسلام رو کنار نمیذاره. اگر هم اون فرقه های صوفی حرفی دارن که در مرام و مکتب مرحوم قاضی پیدا میشه، خب باید تبریک گفت که در این بساطشون چیز خوب هم پیدا میشه. باز من قدر متیقن این آقایون رو عرض میکنم که یعنی وقتی کسی همچین تألیفی مینویسد و مینگارد، دیگه یقینا از صوفیه شما به هر تعریفی در نگاه اهل عرفان و در نگاه مخالفین عرفان شخصیت‌هایی مثل بایزید بسطامی یا ابوالحسن خرقانی هستن. یعنی دیگه اینها قدر متیقن این واژه هستن، هر جور که شما حساب کنید، چه مخالفین که میخوان رد کنن و چه موافقین. باز می‌بینید مقام معظم رهبری به عنوان یک اسلام شناس وقتی که میان در بین مردم شاهرود، میگن این شهر معلمان دین و اساتید اخلاقه. من میفرمایم در قدیم شما بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی رو داشتین اینجا، اینها با اون فرقه های صوفی های منحرف فرق دارن، اینها معلم دینن، استاد اخلاقن، استاد اخلاق حقیقی، دین حقیقی هستن. خب توی این فضا یقینا دیگه اتهام، یعنی عنوان صوفیگری عنوان بدی نیست و از اونایی است که مرحوم قاضی برای دیگران دعا می‌کردن. خب کسی که اینطوری نمیشه یقینا اطلاع صحیح نداره. باز من این عرایضم به طول انجامید، من تا این رو هم تکمیل عرض کنم که خب در زمان مرحوم حاج مولا حسین ولی همدانی میرسن خدمت زعیم وقت مرحوم آیت الله شربیانی، میگن مرحوم حاج مولا حسین ولی صوفی هستن و خب مثلا شما نحوه مواجهه پیدا کنید باشید، یا خیلی صریح ایشون میفرمان خداوند انشالله من هم مثل مرحوم حاج مولا حسین ولی صوفی قرار بده. اگر تصوف به این معناست، خب این یک افتخاری است برای مرحوم علامه تهرانی و خب به یک معنا متن دینه، حقیقت دینه، و باید نویسندگان توجه داشته باشن که در چه فضایی دارن صحبت میکنن و در چه فضایی صحبت میکنن، و احیانا این انحرافات و بی‌دقتی های تاریخیشون ممکنه چه شخصیت هایی رو در طول تاریخ نشانه بگیره. در رأسش خب مرحوم معظم رهبر فقید انقلاب، مرحوم آیت الله بهجت و بزرگانی از این قبیل هستن.
لطف فرمودین، تشکر. نکته بسیار به جا و لازمی بود که از ابتدا ما بفهمیم که این صوفیه‌ای که قراره با اون هدف گرفته بشه مرحوم علامه به چه معناست، که خب در این کتاب
مشخص نفرمودن.